اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان بر شما دوستان خوب شنونده عزیزان همراه. امروز هرچه آرزوی خوب است نثار شما. برایتان یک دل شاد، یک لب خندان، یک زندگی آرام، یک خانواده صمیمی و یک دنیا سلامتی و شادی آرزومند هستیم. صبحتان بخیر یاران گرانقدر. نوشین مجاب هستم در خدمت شما خوبان در پنجشنبه 11 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 24 محرم سال 1443 هجری قمری و 2 سپتامبر سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیری من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بیخبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است. تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 11 شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 24 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 2 سپتامبر سال 2021 میلادی است. دویست و بیست سال پیش در روز 2 سپتامبر سال 1801 میلادی پس از نبردهای متعددی که بین نیروهای عثمانی و ارتش انگلیس از یک سو و نیروهای فرانسوی از سوی دیگر رخ داد، سرانجام فرانسویان شکست خوردند و مصر را به طور کامل ترک کردند. شایان ذکر است بعد از آنکه ناپلئون سرزمین مصر را اشغال کرد، انگلیس که در آن زمان رقیب اصلی و بزرگ فرانسه در زمینه‌های اقتصادی و نظامی بود، منافع خود را در معرض خطر دید. به همین دلیل انگلیس به منظور اخراج فرانسوی‌ها از مصر و جلوگیری از پیشروی بیشتر ارتش فرانسه با امپراتوری عثمانی متحد شد. پس از بازگشت ناپلئون به فرانسه، نیروهای فرانسوی در غیاب وی به تدریج اقتدار خیش را در مصر از دست دادند و به خاطر ضعف ناشی از حملات پی در پی عثمانی‌ها و انگلیسی‌ها سرانجام مجبور به خروج از مصر شدند. هفتاد و شش سال پیش در روز 2 سپتامبر سال 1945 میلادی جمهوری دموکراتیک ویتنام مستقل شد و چنین روزی به عنوان روز ملی این کشور نام گرفت. ویتنام در اواسط قرن 19 میلادی تحت تسلط و استعمار فرانسه قرار گرفت، اما در سال 1940 در جریان جنگ جهانی دوم پس از شکست فرانسه از آلمان، امپراتوری ژاپن با استفاده از ضعف پاریس بر ویتنام مسلط شد. ویتنام تا خاتمه جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن در اشغال این کشور بود. در این زمان جنبش مقاومت هندوچین با رهبری هوشیمینه کنترل ویتنام را در دست گرفت و در چنین روزی تأسیس جمهوری ویتنام اعلام شد و هوشیمینه چند ماه بعد به مقام ریاست جمهوری ویتنام برگزیده شد. با این حال فرانسوی ها در سال 1946 مجدداً به ویتنام حمله کردند و به این ترتیب جنگ بزرگ و طولانی ویتنامی ها با استعمارگران فرانسوی و سپس متجاوزان آمریکایی برای حفظ استقلال و وحدت ویتنام آغاز شد. با مقاومت و مبارزه مردم این کشور، فرانسه در سال 1954 و آمریکا در سال 1975 شکست خورد و ویتنام بار دیگر مستقل و متحد شد. ویتنام با مساحت 329,566 کیلومتر مربع در جنوب شرقی قاره آسیا واقع است و با کشورهای چین، لاوس و کامبوج همسایه است. و 25 سال پیش در روز 11 شهریور سال 1365 هجری خورشیدی، محمود کاوه فرمانده لشکر ویژه شهدا و سرداران ایرانی جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران به شهادت رسید. محمود کاوه در خرداد سال 1340 در خانواده مذهبی در شهر مشهد به دنیا آمد. در همان سالهای نوجوانی و بر اثر شرکت در جلسات علمای مبارزی همچون شهید هاشمی نژاد و شهید کامیاب، تفکر مبارزاتی او شکل گرفت و با پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست. همزمان با عزیمت حضرت امام به جماران به عنوان سرپرست یک گروه 20 نفره برای حفاظت از بیت امام به تهران اعزام شد. با شروع جنگ تحمیلی وارد عرصه نبرد با ضد انقلاب داخلی شده و چندین عملیات موفق را علیه ضد انقلاب طراحی و هدایت کرد. آزادسازی شهر بوکان و سپس جاده مهم و حیاتی پیران شهر سردشت از جمله عملیات‌های گسترده است که با فرماندهی او انجام گرفت. با شهادت شهیدان کاظمی، گنجی‌زاده و بروجردی، سکان فرماندهی تیپ ویژه شهدا در سال 1362 به او سپرده شد. در همین سال علاوه بر نبرد با ضد انقلاب اقدام به انجام عملیات‌های برون مرزی ولفجر 2، 3 و 4 نموده و مناطق مهمی از خاک ایران را آزاد ساخت. با حاکم شدن آرامش و امنیت بر کردستان تلاش خود را معطوف مبارزه با ارتش عراق نمود و در عملیات‌های متعددی شرکت نمود. محمود کاوه در 11 شهریور ماه سال 1365 در سن 25 سالگی هنگامی که به منظور تصرف ارتفاعات مهم 2519 پیشاپیش رزمندگان اسلام در حرکت بود، در اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض عظیم شهادت نائل آمد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 11 شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 2 سنتیبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود
غریب خراسان.
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار، در ادامه گفتار هفته قبل، به موضوع تربیت از نگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در هفته قبل به محبت کردن به فرزند از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام اشاره کردیم و اما ادامه بحث. یکی از یاران امام رضا علیه السلام، امیه ابن علی، نقل می کند در سالی که امام رضا علیه السلام حج به جای آورد و سپس به خراسان رفت، من در مکه همراه امام علیه السلام بودم و امام جواد علیه السلام نیز همراهش بود. امام علیه السلام با خانه کعبه وداع کرد. وقتی طوافش تمام شد، به طرف مقام ابراهیم رفت و در آنجا نماز گذار. جواد علیه السلام که خردسال بود، بر دوش موفق غلام حضرت طواف داده می شد. جواد علیه السلام به طرف حجر اسماعیل رفت، در آنجا نشست و این امر مدتی طول کشید. موفق به او گفت: جانم به فدایت باد، برخیز. او فرمود: بر نمی خیزم تا وقتی که خدا بخواهد، و در چهرهش غم نمایان شد. موفق خدمت امام رضا علیه السلام آمد و گفت: جانم به فدایت باد. جواد علیه السلام در حجر نشسته بر نمی خیزد. امام رضا علیه السلام به طرف جواد علیه السلام آمد و فرمود: برخیز ای حبیب من. جواد علیه السلام فرمود: چگونه برخیزم در حالی که شما با کعبه چنان ودا می کنید که گویا هرگز به سویش باز نمی گردید. برای بار سوم امام رضا علیه السلام فرمود برخیز ای حبیب من. جواد علیه السلام برخاست. از این حدیث شریف در میابیم که امام رضا علیه السلام در مقابل اصرار جواد علیه السلام هرگز به او تندی نکرد، بلکه با جملات محبت آمیزی چون برخیز ای حبیب من و صبر و حوصله فرزند خردسالش را قانع کرد. احترام از نگاه امام رضا علیه السلام. بیشک هر انسانی در هر مقطع سنی با توجه به برداشتی که از ارزش و منزلت خیش دارد برای خود احترام و شخصیت قائل است. هر انسانی خود را دوست دارد و دوست دارد که مورد احترام دیگران واقع شود. کودک و نوجوان نیز هرچند به رشد اجتماعی و عقلانی کافی نرسیده است، اما برای خود احترام قائل است. بدین جهت رفتار احترام آمیز والدین و مربیان نقش مؤثری در تربیت و رشد او دارد. امام رضا علیه السلام برای جواد علیه السلام احترام بسیار قائل بودند و از این شیوه مؤثر در تربیت فرزند بسیار بهره می بردند. محمد ابن ابی عباد که به تصویب فضل ابن سهل امور نگارش حضرت رضا علیه السلام را به عهده گرفته بود میگوید حضرت رضا علیه السلام همواره از فرزند بزرگوارش محمد با کنیه‌ای که نسل عرب علامت بزرگداشت و احترام است نام میبرد. ابو جعفر به من چنین نوشت و من به ابو جعفر چنین نوشتم. با اینکه امام جواد علیه السلام در مدینه به سر می برد و کودکی بیش نبود، حضرت رضا علیه السلام وی را بسیار احترام می کرد و نامه هایی که از حضرت جواد به وی می رسید با کمال بلاغت و نیکویی پاسخ می داد.
Shabbat.
همراهان ارجمند، از اینکه همچنان شنونده گفتار غریب خراسان هستید از شما سپاسگزاریم. و اما نظر امام رضا علیه السلام به تشویق کردن فرزندان. تشویق بجا و مناسب در فرزندان ایجاد انگیزه و شوق می کند و آنان را برای انجام کارهای بزرگتر آماده می سازد. در واقع تشویق نردبان پیشرفت و موفقیت آنهاست. بدین جهت این شیوه نیز مورد توجه حضرت رضا علیه السلام بود. و ما نظارت والدین بر فرزندان از نگاه امام رضا علیه السلام. زندگی صحنه درس و تجربه است. آنان که بیشتر عمر خود را در کسب تجربه ها صرف کردند، در رویارویی با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. کودکان و نوجوانان بهره کمتری از تجربه دارند و بدین سبب به نظارت و کمک والدین نیازمندترند. نظارت مستمر و حساب شده بر وضعیت اخلاقی، تحصیلی و رفتاری فرزند یک ضرورت انکارناپذیر در امر تربیت است. البته نظارت باید منطقی و حتی امکان غیر مستقیم و بجا باشد. نکته مهم این است که نظارت به مواقع حضور والدین، به ویژه پدر، در کانون خانواده اختصاص ندارد، بلکه حتی وقتی پدر برای مدتی از کانون خانواده فاصله می‌گیرد و حضور فیزیکی ندارد، باید همچنان از وضعیت فرزندانش آگاه باشد و بر کار آنها نظارت کند. سفارش های پیش از مسافرت و مکاتبه با فرزند در طول سفر امری ضروری و کارساز است. حضرت رضا علیه السلام که به سبب ستم فرمان روایان ناگزیر مدتی دور از وطن و خانواده به سر می برد، به شکل های گوناگون همچون نامه و پیام های شفایی از دور بر وضعیت فرزندش جواد علیه السلام نظارت می کردند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان میگردد. شنونده باشید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین آرسی،
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سوی گلشن رفتم و سرو خرامانم نبود، گریه زور آورد کان گل برگ خندانم نبود. ابرسان خود را هوایی یافتم هر سو به باغ، زان که غیر از گریه و آشوب و افغانم نبود. خواستم دل را به سرحد شکیبایی کشم، لیکن از اندوه هجران طاقت آنم نبود. به نام پروردگار هستی بخش و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه یعنی ادبستان از صدای خراسان رادیو تاجیکی در خدمت شما هستم. امیدوارم مورد پسندتان قرار گیرد و تا پایان همراه ما باشید. ضمناً یادآور می‌شویم ادبستان روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می‌شود. شما عزیزان می توانید ما را در فضای مجازی نیز دنبال کنید با این نشانی parstoday.com/tajik. یاران همراه، این ساعت در پیوند با بحث‌ها پیرامون روزگار و آثار امیر علی شیر نوایی، شاعر، دانشمند و دولتمرد خوشنام، مطالبی را با شما در میان می‌گذاریم. از شخصیت ممتازی میگوییم و میشنویم که در چند قرن پیش داد سخن را در خراسان داده و آثار گرانسنگی در قالب سخن و اماکن تاریخی و رفاهی برای مردم به یادگار گذاشته است. بله عزیزان، ایران زمین تاریخ کهن پر افتخار و درخشانی دارد که هر گوشه آن ریشه های عمیق و سالمندی در بیشه تاریخ داشته و هر یک به نوبه خود ورقی بر اوراق طلایی آن افزوده است. شهر باستانی و فرهنگ پرور هرات به عنوان بخشی از خراسان بزرگ که هویت خیش را در مقام مهد تمدن و فرهنگ در آسیا حفظ نموده و در همه ادوار هرچند که سرنوشت آرام نداشته موجودیت خود را اعلام داشته است. درخشانترین دوره این شهر زمان تیموریان است که آن را به حق دوره رنسانس نامیدند. د در آن زمان هرات با شهرهای بزرگی چون سمرقند، دمشق، عراق و مشهد روابط داشت و حتی گاهی مرکز تمدن آن زمان بود. در مرحله از تاریخ سیاستمدارانی از همین شهر، شاهان و سلاطین بر آسیای میانه حکمرانی می کردند. از جمله آنها نوایی وزیر دانشمند و سخنور بود. امیر الکلام نظام الدین علی شیر نوایی در همین شهر به جهان آمد و در همین شهر زندگی کرد و در همین شهر با جهان وداع گفت. در بستگی با این مطالب به صحبت‌های میر محمد انصاری پژوهشگر مقیم هرات گوش می‌دهیم.
امیر علی شیر نوایی زاده هرات بود، در 844 در پول تولکی دولتخانه به دنیا آمد، در هرات زندگی کرد، در هرات رشد کرد، در هرات تحصیل کرد، در هرات، مشهد و سمرقند، در هرات به مقام صدارت رسید. سالهای متولی صدر اعظم میرزایان تیموری بود، با شان و شکوه و جلال حکومت کرد. جایی که ما شما ایستادیم مقبره ای بزرگ مرد هست. امیر علی شیر نوایی به گفته فکری سلجوقی این 400 بنای خیر، 400 بقعه خیر از خود به جا گذاشت. یعنی این عد میکنه که ما به عدد اسم الله، یعنی 1000 بقعه خیر باید بسازم در تحت حکومت سلسله تیموریان که هرات مرکز زی هست، این به 366 بقعه خیر موفق بشه. از جاهایی که امیر علی شیر نوایی ساخته امارت سلطان آقا، سلطان میر عبدالواحد شهید، گنبد از نو سلطان عبدالواحد آزادانی، گنبد از نو ساختن دیگه شاهزاده ها، شاهزاده عبدالله گنبد از نو ساخته، کمو نقاشی ها میناتوری هایی که در زمان تیموریان بوده همال مثل ماه می درخشه بود. کازرگاه شریف مسجد جامع ساخته که در این اواخر دست دفتر تیکا مرمت شده. نمکدان، امارت نمکدان که دو امارت بود که یکی حدوداً 7-8 قبل سیل متحشی که میگه او چپه میشه و یکی دیگه از اون نمکدان ها هست. نمکدان دیگر که یکی دیگه از ساخته های امیرالشیر نوایی که بسیار با ارزش خانقاه هست در کازرگاه شریف که خانقاه زرنگار یاد میشه که داخل از او وقتی که داخل بشین میبینید که همه طلا اندوده و تمام کارهای از او در زمان تیموریان و از جمله کارهای شهرکارهای امیر علی شیر نوایی است. امیر علی شیر نوایی دورخم کار کرده، دورخم به حساب ساخت بناها، یکی اینه که مستقیم خود زیدخیل بوده و یکی که هدایت داده که فلان جا ساخته بشه. ما در مزار شریف داریم، در مشهد هم داریم ساخت از اینا، در اطراف هم داریم. ما به دو بخش تقسیم میکنیم ساخت های امیر علی شیر نوایی، یکی ساخت سازهایی که داخل شهر و یکی ساخت سازهایی که بیرون از شهر هن. اونایی که در بیرون از شهر عبارت از باغ و تاکستان و چشمه ها و زمین های زراعتی است. اونایی که در داخل شهر هن. شامل تیمچه ها، دکان ها، امارات و اینا میشه که اینا باز با بخش وقت نامه ارتباط میگیره که اوایدی که از اینا میگه با اونجایی که قبلا تذکر دادم با اونجا مسرح میشه و از اینا میشه. 55 اثر کامل داره، اثر بسیار نفیس، اثر با ارزش. که از این 55 اثر از این یکی همون دیوان از اینه که دیوان بسیار با ارزشه که به 4 دوره سیمی خود تقسیم میکنه و دیگه آثاری که این داره هم به زبان فارسی هست و هم به زبان ترکی و مهمترین اثر از او همون مجالس النفایس که از نام از او معلوم میشه که مجالس النفایس که چقدر باید شیرین باشه و این تشریح میکنه شعر همیده 300 شاعر ترک. و یک اثر دیگه هم داره که 40 حدیث پیغمبره که در مورد 40 تا روایی در میاره که بسیار جالب و خواندنی و شنیدنی است.
امیر علی شیر نوایی شخصیت شاعر، ادیب، مورخ، موسیقیدان، نقاش و وزیر کاردان از جمله اعیان دوره تیموریان هرات بود. وی از تورکان جوغتایی و نیاکانش در دوره تیموریان حرمت و حشمت فراوانی کسب کرده بودند. وی علاوه بر این که وزیر مقتدر و با صلاحیت دوران سلطان حسین بایقرا بود، در سخاوت و هنرپروری نیز شهرت به سزایی داشت. تشویق و ترغیب علی شیر نوایی در پیشرفت و کمال نقاشی، هنر موسیقی، نویسندگی، شاعری و ریاضت و حرفه‌های زرگری، سفالی و خیاطی و جز آنها در دوره تیموریان هرات تأثیر فراوانی داشته و نوایی در برابر حوادث روزگار پناهگاه خوبی برای هنرمندان بوده است. شنوندگان گرامی، فرهیختگان ارجمند، ادبستان را از صدای خراسان پی می گیریم. اغلب شاعران و نویسندگان روزگار نوایی به متن او پرداخته و آثارشان را به او پیشکش کردند. گویند او از 75,000 دینار اواید که از پادشاه می گرفت، 15,000 دینار را صرف مخارج خود می کرد و بقیه را در راه تشویق و ترغیب اهل ادب و هنر و ایجاد آثار عام المنفعه صرف می کرده است که از جمله 370 مدرسه، کتابخانه، پل، خانقاه، مسجد، شفاخانه، کاروانسرا، گرمابه و یک نهر بزرگ به طول 70 کیلومتر از طوس تا مشهد ساخته و اعمار کرده است که از آبادانی‌های مشهورش میتوان خانقاه اخلاصیه که در آن طب و حکمت می‌آموختند، نظامیه هرات، مسجد جامع امیر علی شیر، دارالحفاظ و بسیاری دیگر نام برد. از آثار امیر علی شیر 4 دیوان ترکی در غزل و قصیده، دیوان فارسی 6,000 بیتی، 5 به تقلید 5 گنج نظامی به ترکی، مثنوی 7 سیاره، مجالس النفائس، مثنوی لسان الطیر، ترجمه منظوم 40 حدیث به ترکی، محبوب القلوب در اخلاق، میزان الاوزان در علم عروض به ترکی و چندین آثار دیگر که تا هنوز چاپ و منتشر می شوند و در یادها و خاطرها زنده‌اند. ناگفته نباید گذاشت که نوایی در اشعار فارسی فانی تخلص می کرده و در ترکی نوایی بوده است. ادیب شناسان میگویند نوایی از پرکارترین ادیبان تمام ادوار بوده است. در گفتاری که با اجرای یک راوی خوش صدا میشنوید به همین خصوصیت شاعر اشاره میشود.
نظام الدین میر علی شیر نوایی یکی از بزرگترین و درخشانترین چهره جهان معنویت در قرن 15 بود. حضرت نوایی در 17 ماه رمضان سال 744 هجری قمری مصادف با 9 فوریه 1441 میلادی در شهر هرات متولد گردید. شهر هرات در نیمه اول قرن 11 دومین پایتخت سلطنت امیر تیمور کورگانی بود. علی شیر نوایی در سن 4 سالگی به نوشتن کامل سطرها آغاز کرده و در سن 7 سالگی به نوشتن بیت‌های مستقل پرداخت. آثار نوشته شده از نوک قلم آن بزرگ مرد به 4585 اثر می‌رسد. او 31 ژانر شعری، نثری، علمی و تاریخی آفریده است. این شاعر در سنین 25 تا 28 بهار جوانی خیش را در سمرقند می‌گذرانید. با قدرت خارق‌العاده شعری خیش پی برده تعهد کرد تا کار 30 ساله فردوسی را در 2 سال انجام بدهد. او در صورت پیدا شدن مشکلات شعری هم در هر روز از نوشتن 200 سطر مژده داده بود. سرانجام بعد از 2 سال نوایی در سن 42 و 44 کتاب خمسه را که در برگیرنده 25616 بیت یعنی 51230 مصره می باشد نوشته کرد و آخرین اثر وی به نام محبوب القلوب خلق گردیده است. امیرالکلام امیر علی شیر نوایی شاعر و نویسنده ذوالثانین در سال 551 هجری شمسی به عمر 60 سالگی وفات کرد. صد جفا بر من شود یک بار فریاد کی کنم، صد جفا بر من شود یک بار فریاد کی کنم، یک جفا بر خلق شود صد بار فریاد می کنم.
همان طوری که ذکرش رفت، امیر علی شیر نوایی در سخاوت نیز مقام والایی داشته که یکی از داستانهای مشهور ملا محمد جان که در بین مردم ما شهرت دارد، داستان دو جوان عاشق است که توسط علی شیر نوایی این دو به آرزوی خیش میرسند. با ذکر این مطلب با شما گرامیان و همراهان برنامه ادبستان خداحافظی میکنیم و این یادآوری که ادبستان را با ادامه غزل میر علی شیر نوایی که ابیاتی از آن را در آغاز برنامه قرائت کردیم به پایان میبریم. ز استراب دل اگر کارم به رسوایی کشد، قوت آنم که کردن صبر بتوانم نبود. سوگ مسکن آمدن بایست بی آشوب، لیک این تحمل در دل بی صبر و سامانم نبود. با نگهبانان قاتل سر عشقم شد عیان، زان که از بدحالی آن ساعت غم جانم نبود. فانیا در هجر آن رشک پری معذور دار، کین چنین دیوانگی نا کردن امکانم نبود.
بربالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بربال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سان دارم ای
تا که وطنان دیلی خود شاد کنم، در من دیلی خود نشسته فریاد کنم.
بزار زار، بزار زار، بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
مهاجرت سالانه حدود 1000 معلم از ختلان. افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی در سوغد از اول سپتامبر. و 8th مدال طلای کاروان ورزشی ایران در رقابت‌های پارالمپیک توکیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 35 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. در شبانه روز اخیر هم 38 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی‌های بیماران کرونایی بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر همان 124 نفر قبلی است. این در حالی است که جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان اعلام کرد با تزریق واکسن کرونا به افراد بالای 18 سال در این کشور، زمینه کاهش قابل ملاحظه مبتلایان به بیماری کووید 19 فراهم خواهد شد. با وجود قراری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه و وعده مسئولان برای کاهش قیمت بلیط هواپیما، هنوز این اتفاق نیفتاده است. قبلا مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اعلام کرده بودند که از 28 آوگوست سال جاری 14 پرواز منظم میان این کشور و روسیه هر هفته انجام خواهد شد، که افزایش تعداد پروازها سبب کاهش قیمت بلیط می شود. اما اکنون با گذشت چند روز از برقراری و افزایش تعداد پروازها میان روسیه و تاجیکستان، قیمت بلیط کاهش نیافته است. نرخ کرایه تاکسی در ولایت سوغد از اول ماه سپتامبر افزایش یافت. عالم آچلزاده رئیس اداره راه و نقلات ولایت سواد گفت به دلیل افزایش بی سابقه قیمت سوخت در تاجیکستان نرخ کرایه در همه شهرها و مناطق ولایت سواد از اول سپتامبر 25% افزایش می‌یابد. آچلزاده افزود افزایش بی سابقه قیمت سوخت در فعالیت شرکت های مسافربری تاثیر گذاشته است و تعداد از رانندگان بارها از مشکلی نداشتن توانایی در تامین خرج شکایت کردند. در ولایت سواد حمل و نقل مسافر و شرکت های خصوصی بر عهده دارند. سالانه حدود 1000 معلم از ولایت ختلان مهاجرت میکنند. با گفته یک منبع خبری در اداره معارف ولایتی، ختلان هر سال این تعداد معلم محل کار خود را ترک کرده و به خارج از تاجیکستان به خصوص روسیه میروند. تجزیه و تحلیل ها نشان میدهد که بیشتری مهاجران جوان زیر 30 سال سن دارند که از فرصت تحصیل رایگان استفاده و پس از انجام عهده‌داری سه‌ساله مدرک خود را دریافت میکنند و پس از دریافت مدرک پایان تحصیل در دانشگاه مهاجرت میکنند. به گفته کارشناسان پایین بودن میزان حقوق دستمزد از دلیل های اصلی ترک محل خدمت و رفتن به مهاجرت معلمان میشود. جاندوز حسنوف معاون دبیرکلی سازمان همکاری اقتصادی اکو در دیدار با تاجدین یورزاده رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان گفت تاجیکستان واقعا بیشت در روی زمین است و مردم آن بسیار مهمان نواز می باشند. در این دور طرف ها راه گستریش روابط جانبه در زمینه گردشگری در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی اکو را بررسی کردند. در این ملاقات جاندوز حسنوف از دولت تاجیکستان به دلیل سازماندهی و برگزاری مطلوب جشنواره بین المللی دوشنبه پایتخت گردشگری سازمان اکو و مجمع بین المللی توسعه گردشگری کشاورزی در تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار شد تشکر کرد. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که قرض خارجی این کشور در 6 ماه نخست سال جاری به 3,256,000,000 رسیده است. این میزان قرض خارجی برابر با 38% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان می باشد. چین با پرداخت 1,200,000,000 قرض همچنان در رتبه اول کشورهای یاری دهنده به تاجیکستان قرار دارد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به تحولات افغانستان ادامه می دهیم. اشغالگری بی‌ساله آمریکا در افغانستان این روزها زیان و خسارت جبران ناپذیر را برای این کشور به بار آورده است. در همین رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل را با هم می‌شنویم.
شکست خفتبار، شکستی که در طول تاریخ تجاوزات آمریکا بی سابقه بود. اینها مثلا آمده بودند در افغانستان دولت درست کنند و ادعای مبارزه با تروریسم داشتند.
حضور آقای زلمه خلیزاد بختر مراسم تحلیف،
اما رئیس جمهوری که با تایید آنها سرکار آمده بود بی اطلاع آنها از کشور فرار کرد. ادعای مبارزه با تروریسم آنها نیز فقط یک شعار بود. زندگی این کودکان فقط دو روز کمتر بود و نتوانستند پایان اشغال 20 ساله را ببینند. این کودکان را که آمریکا عضو داعش مینامید دو روز قبل در یک حمله پهپادی در کابل کشته شدند. این کودکان تنها کشته شدگان جنگ آمریکا در افغانستان نبودند. بهای جنگ آمریکا در افغانستان برای کودکان سنگین بود. امروز سازمان نجات کودکان در گزارشی گفته در 20 سال جنگ افغانستان حدود 33,000 کودک کشته یا زخمی شدند. یعنی در هر 5 ساعت یک کودک کشته یا معلول شده است. در این 20 سال مراسم عزا و عروسی، مسجد، مدرسه، بیمارستان و به طور کلی هیچ مکانی در افغانستان از تجاوز و حملات آمریکایی‌ها در امان نماند. تا جایی که کابل به پایتختی تبدیل شد که بیشترین انفجارها در آن روی می‌دهد. آمریکایی‌ها در این سال‌ها گفتند با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان مقابله می‌کنند. اما در سایه حضور آمریکایی‌ها در این کشور برداشت تریاک صدها برابر افزایش یافت.
ما در سال 2001 اگر شما به یاد داشته باشین کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمینه سازی شد قصدن که کشت خشخاش عام شود.
در دوره‌های اخیر آمریکایی‌ها همچنین از هیچ تلاشی برای غارت اموال عمومی مردم افغانستان دریغ نکردند.
20 سال آمریکا بر افغانستان غیر تبایی کدام کار دیگه به اسلام نکرد. کفر هیچ وقت به اسلام همکار نبوده و نمیشان.
چی میگذاشتین؟ فقط نفاق شقاق و مردم به انتفاق کردن و یکیش امریکایی شد، دیگهش انگلیسی شد، دیگهش فرانسوی شد. همین چیزهای جور که دیگهش هم خراب کرده خیسته رفتن.
عاقبت که رفتن آنچه را که نمیتوانستن ببرن این گونه نابود کردند. اینها تصاویر بالگرد هاییست که در فرودگاه کابل از آمریکایی ها بر جای مانده است. بالگرد هایی که به افغانستان داده بودند.
بعد از انگلیس و شوروی سابق آمریکا هم در افغانستان شکست خورد. کارشناسان معتقدند شکست آمریکا ذلت‌بارتر از دو کشور دیگر بود، چرا که این شکست حتی باعث بی‌باوری با آمریکا در بین متحدان این کشور شد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
عطا محمد نور، والی سابق بلخ و چهره های سیاسی افغانستان، معتقد است که گروه طالبان می بایست از تجربه های گذشته در افغانستان درس عبرت گرفته و به سمت یک حکومت فراگیر با اشتراک نمایندگان جریان های سیاسی افغانستان حرکت کند. در همین خصوص گزارش همکارمان حیدری را از شهر مزار شریف افغانستان می شنوید.
یک سیاستگر افغان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را فرصت برای گروه طالبان برای درس گرفتن از گذشته و تشکیل یک حکومت فراگیر می داند. حتی محمد نور، رئیس شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، با نشر مطلب در صفحه فیسبوکش ضمن آنکه حضور 20 ساله نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی ها در افغانستان را یک امر اشتباه و بیهوده خوانده، پایان حضور این نیروها در خاک کشورش را فرصت برای گروه طالبان ذکر کرده است. نور تصریح نموده که خروج مفتضح نظامیان خارجی از افغانستان برای طالبان فرصت مغتنم است تا با عبرت گرفتن از گذشته و جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات و تشنج در کشور در صدد تشکیل حکومت همه شمول باشند. این سیاستگر افغان تاکید نموده در صورتی که گروه طالبان در افغانستان به انحصار گرایی و یک جانبه نگری روی بیاورد، این روی کرد بار دیگر کشور را به سمت خواهد کشاند که تاریخ خونین چند دهه اخیر تکرار خواهد شد. ولی پیشین ولایت بلخ همچنان تکمیل شدن روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان را فرصت خوبی برای اتکای کشورش به توانمندی های خود و رهایی از وابستگی به بیگانگان دانسته است. نور معتقد است که افغانستان زمانی می تواند به این توانمندی ها دست یابد که گروه طالبان برای ایجاد حکومت فراگیر، فراهم نمودن زمینه انتخابات آزاد و احترام به دموکراسی و آزادی های قانونی مردم تلاش نماید. نور در بخشی از مطلب منتشره اش درباره حکومت هایی که در دو دهه گذشته در افغانستان روی کار آمده بودند، به ویژه حکومت شکست خورده محمد اشرف غنی نیز نوشته است. آن حکومت ها که زیر سلطه آمریکایی ها و با اراده خارجی ها به وجود آمده بودند، بیشتر به ترویج فساد اداری و اخلاقی و به بندوباری ها در کشور اقدام نموده و کمتر به کارهای ماندگار و مثبت پرداختند. این اظهارات در حال اسوی آقای نور بیان می شود که خود وی در حکومت‌های مورد انتقادش در عالی ترین سمت کار کرده و همواره برای مشارکت معنیدار در آن دوره و گرفتن امتیازات سیاسی تاکید داشته است. این سیاستگر افغان در حال از گروه طالبان خواستار تشکیل حکومت فراگیر و همشمول شده است که اختلافات شدید دیدگاهی با امارت اسلامی دارد و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد. و این هم قابل یادآوری است که گروه طالبان نیز پس از حاکمیتشان در افغانستان همواره تأکید کردند که در صدد حکومت فراگیر و همه شمول با شرکت تمامی اقوام افغانستان می باشند.
سرکنسول سابق ایران در شهر هرات افغانستان گفت افغانستان هیچ راهی به جز تشکیل دولت فراگیر ملی با مشارکت همه اقوام ندارد، چون موجب وحدت ملی و ثبات در این کشور می شود. حسن کاظمی قمی معتقد است که فرار نظامیان امریکایی از افغانستان بعد از 20 سال تجاوز و اشغالگری نه یک شکست نظامی بلکه شکست در سیاست‌های راهبردی و منطقه‌ای دولت امریکا به حساب می‌آید. اکنون با هم در ادامه تحلیل سرکنسول سابق ایران در شهر هرات افغانستان را در خصوص شکست سیاست‌های ایالات متحده در افغانستان می‌شنویم.
فرار نظامیان امریکا از افغانستان بعد از گذشت 20 سال از تجاوز و اشغالگری این نه یک شکست نظامی بلکه شکست در سیاست‌های راهبردی منطقه‌ای امریکا به حساب میاد. امریکایی‌ها در طول 20 سال اشغالگری که به بهانه مبارزه با تروریسم آمدن در افغانستان، اما اهداف دیگری غیر از این رو دنبال میکردن. چرا؟ که خود امریکایی‌ها بودن که خلاق و خالق گروه‌های تکفیری تروریستی بودن که شما نمونه‌های اون رو در سوریه و عراق دیدید. امریکایی‌ها ادعا میکردن که می‌خواهیم با تروریسم بجنگیم، 20 سال در افغانستان تجاوز کردن، چپاول کردن، کشتار کردن، ویرانی برآوردن و خسارات سنگین مادی و انسانی متوجه خود این کشور شد، در حالی که آنچه که هدف اصلی امریکا در اشغال افغانستان بود در حقیقت برای مهار سه قدرت منطقه‌ای چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران بود. این یک شکست قطعی و راهبردی برای امریکا. آنچه که عامل اصلی شکست امریکا در افغانستان، همانند آنچه که در عراق و سوریه متوجه امریکا شد، در حقیقت اولا مقاومت مردم، آنچه که طالبان در برابر امریکایی ها جنگیدن، اما مسائل مهمتر این که امریکایی ها به دلیل بیتوجهی به هنجارهای فرهنگی اجتماعی این کشور، بیتوجهی به منافع ملی این کشور و از همه مهمتر که یک خیانت بزرگ به ملت افغانستان کردیم بود که امریکایی ها به خاطر اینکه حضور نظامی خودش رو در این کشور تثبیت کنند اجازه ندادند که یک دولت قوی شکل بگیره، اجازه ندادند که یک ارتش و پلیس حرفه‌ای و ملی در این کشور شکل بگیره که بتواند در ثبات این کشور، امنیت این کشور، مبارزه با تروریسم بتواند بجنگد. به همین خاطر هم امریکایی‌ها با توجه به وضعیتی که در طول این 20 سال به وجود آمد و مقاومت مردم و بی‌توجهی مردم به این اشغالگری باعث شد که امریکایی‌ها علاوه بر آن اهداف اعلامی خودشون، اما اون هدف‌های اصلی پنهانی رو هم نتوانستن به منصه ظهور بدن. اگر اجازه بدید من به یک نکته اشاره کنم و اون این هست: راهبرد منطقه امریکا در افغانستان تغییر نکرده، بلکه دکترین عملیاتی امریکا از اشغالگری تبدیل به جنگ نیابتی است. امریکایی‌ها می‌بینید به محض خروجشون مسئله حضور داعش و عملیات‌های داعش رو می‌بینید. آنچه که مهم است اینه، برای تکمیل این شکست امریکایی‌ها، مجاهدین افغانی، برادران افغانی ما هیچ راهی جز اینکه یک دولت فراگیر ملی با مشارکت همه اقوام، این می‌تواند آنچه باعث بشود که هم وحدت ملی، ثبات این کشور به وجود بیاد. امروز طالبان آنچه که خود ادعا می کنند این است که ما می خواهیم یک حکومت ملی فراگیر شکل بدهیم. اگر این چیزی که امروز طالبان می گویند اتفاق بیفتد، نه تنها اشغالگر شکستش قطعی شد و در این حالت دور ایستایی که امروز به وجود آورده، یعنی راه خودش از افغانستان خارج کرده اما از منطقه خارج نکرده، مفهومش این هست که امروز راهبرد امریکایی‌ها ایجاد بی‌دولتی سازی و هرج و مرج جمعیتی در افغانستانه که باز بتواند در این شرایط مجدداً بازگشت کنه. اگر افغانی‌های ما با تجربه 42 سال مبارزه که در برابر ارتش سرخ شوروی داشتند و شکست دادن و امروز در برابر امریکا ایستادن، بخواهند راه ثبات و شکوفایی و استقلال خودشون رو بروند، هیچ راهی ندارند جز اینکه یک دولت ملی فراگیر شکل دهند.
تیم تکاوران نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درخشش در مسابقات بین المللی ارتش ها در روسیه به مقام سوم این رقابت ها دست یافت. شرح بیشتر این رویداد در گزارش سید علی دارابی از مسکو.
مسابقات بین المللی نظامی موسوم به آرمی 2021 که از 10 روز پیش با حضور 280 تیم از 43 کشور جهان و در 34 رشته مختلف در روسیه به عنوان میزبان اصلی و 11 کشور دیگر از جمله ایران آغاز شده، به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. جمهوری اسلامی ایران امسال با میزبانی از 3 رشته و اعزام 7 تیم به روسیه، قزاقستان و بلاروس حضوری پررنگ در مسابقات دارند. پس از تیم جهتیابی ناجا که با کسب جایگاه 4 و به دست آوردن عنوان فنی ترین تیم به کار خود پایان داد، تیم تکاوران نیروی دریایی سپاه نیز در شرق دور روسیه خوش درخشید و پس از روسیه میزبان و چین جایگاه 3 را از آن خود کرد.
در رشته های موانع، بقا و زرهی، در سه مرحله این مسابقات انجام میشه و مخصوص تکاوران الحمدلله با آمادگی‌هایی که داشتیم تونستیم با توجه به همه شرایط تیم ما مقام سوم رو در این مسابقات کسب کنیم.
عمل کرده این دوستان، این ورزشکاران، این تکاوران با نظر گرفتن سن کم و تجربیاتی که چند سال اخیر داشتن بسیار بسیار خوب بود و هنوز جا داره که بهتر باشن.
عنوان بهترین تیروارچی مسابقات رو کسب کردم.
تیراندازی ما متشکل از سلاح RPG، SVD و کلاش بود و همچنین تیروار. ما موفق شدیم تمام این سیبله ها رو بزنیم و بهترین تیم در بخش تیراندازی بشیم.
هفتمین سال روز آزادی شهر ترکمنشین امرلی که فرمانده آن را سپهبودی شهید حاج قاسم سلیمانی عهده‌دار بود و عراقی ها قدردان فداکاری های دلیر مردان ایرانی هستند. در این زمینه توجه شما را به گزارش جلال خالدی از بغداد جلب میکنیم.
7 سال پیش در چنین روزهایی ابهت پوشالی داعش با آزادی شهر ترکمن‌نشین آمرلی به جهان مخابره شد. آمرلی نخستین شهر عراق بود که آزادیش را مدیون فرمانده شهید سپه بود حاج قاسم سلیمانی است و امروز عراقی ها بیاد آن روزها قدردان رشادت های دلیر مردان ایران زمینند.
نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق غیر قابل انکار است.
در بغداد نیز بزرگترین مؤسسه راهبردی این کشور میزبان سفیر جمهوری اسلامی ایران بود تا در جمع ده‌ها هیئت دیپلماتیک داخلی و خارجی افکار عمومی را از نقش منطقه‌ای و بی‌بدیل ایران مطلع کند.
در جنگ با داعش و تروریسم حرب على داعش و ارهاب کدام کشور کنار عراق ایستاد و جنگید و شهید داد؟ ای بلد وقف الى جانب العراق و حارب و استشهد به جز جمهوری اسلامی. ما على جمهوری اسلامی شهدای ما اسامیش اونجا در بنیاد شهید شما ثبت است.
یکی دیگر از موضوعاتی که هم برای عراقی‌ها و هم برای هیئت‌های دیپلماتیک خارجی مستقر در عراق مهم بود، بحث روابط تهران ریاض بود.
با همکاری دولت عراق ما 3 دور مذاکرات با عربستان سعودی در بغداد داشتیم و دور بعدی بعد از تشکیل دولت جدید در ایران ادامه خواهد داشت.
همکاری های جمهوری اسلامی ایران و عراق به بخش های دفاعی و نظامی ختم نمی شود. 4 نیروگاه عراق همچنان با گاز صادراتی ایران برق تولید می کنند و بیش از 10,000 دانشجوی عراقی نیز در جمهوری اسلامی ایران به تحصیلات خود ادامه می دهند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اوضای این روزها در شهر مرزی درعا در سوریه به سوی جنگ و درگیری نظامی پیش می رود. تروریست های مسلح دوباره حملاتشان را در این منطقه اثر گرفتند و در آخرین حمله آنها بیش از 20 نفر کشته و زخمی شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش اسام هلالی، خبرنگار صدا و سیما از دمشق جلب میکنیم.
اوضاع در شهر مرزی درعا به سوی جنگ و درگیری پیش می رود. تروریست های مسلح دوباره حملاتشان را از سر گرفتند. آخرین حمله آنها بیش از 20 کشته و زخمی بر جا گذاشت.
تروریست های مسلح میز مذاکره را به هم زدند. توافق آتش بس فرو پاشیده و تنها گزینه پیش روی ارتش عملیات نظامی است تا آرامش و ثبات دوباره در شهر درعا برقرار شود.
لن تأبه بهذه التهديدات.
حالا ارتش سوریه با فراخوانی نیروهای بیشتری به استان درعا در صدد آغاز عملیاتی گسترده به منظور ریشه‌کنی گروه‌های تروریستی است.
اگر تا به امروز ارتش عملیات را شروع نکرده، به این دلیل است که تروریست ها اهالی را به اسارت گرفته و آنها را به عنوان سپر انسانی قرار می دهند.
اما دولت سوریه همچنان خواهان مذاکره با هدف تخلیه شهر درعا در جنوب سوریه از تروریست ها و انتقال آنها به منطقه ادلب در شمال این کشور است. شاید به همین دلیل ارتش سوریه دوباره در این منطقه هم مرز با اردن آتش بس موقتی اعلام کرده است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شمال استان درعا.
و اکنون توجه شما را به یک خبری ورزشی جلب میکنیم. پرتابگری ایرانی 8 مدال طلای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران را در رقابت‌های پارالمپیک توکیو کسب کرد. سعید افروز پرتابگر نیزه روز چهارشنبه در مسابقات دوی میدانی بازی‌های پارالمپیک توکیو موفق به کسب مدال طلا شد. سعید افروز با پرتاب بیش از 40 متر نیزه به مدال طلا مسابقات پارالمپیک توکیو دست یافت. افروز در حال موفق به کسب مدال طلا شد که دو ورزشکار از کلمبیا به ترتیب به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند. کاروان ورزشی ایران تاکنون با 8 مدال طلا، 6 نقره و 1 برنز در رده 12 بازی‌های پارالمپیک توکیو قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. و اکنون توجه شما را به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده جلب میکنیم که در آن موضوع ضرورت تشکیل دولت فراگیر ملی با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در افغانستان با خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی بررسی شده است.
تنها راه ثبات افغانستان تشکیل دولت ملی فراگیر است. این مطلب را سرکنسول سابق ایران در شهر ایرات افغانستان مورد تاکید قرار داده گفت که افغانستان هیچ راهی جز تشکیل دولت فراگیر ملی با مشارکت همه اقوام ندارد، چون موجب وحدت ملی و ثبات در کشور می شود. به گزارش خبرنگاری صدا و سیما، آقای حسن کاظمی قومی افزود فرار نظامیان آمریکا از افغانستان بعد از 20 سال تجاوز و اشغالگری نه یک شکست نظامی بلکه شکست در سیاست‌های راهبردی و منطقه آمریکا به حساب می‌آید. و ادامه داد آمریکایی‌ها در طول 20 سال اشغالگری به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان ماندند، اما اهداف دیگری غیر از این را دنبال می‌کردند، چون خود آمریکایی‌ها خالق گروه‌های تکفیری تروریستی بودند که نمونه‌های آن را در سوریه و عراق شاهد هستیم. تاریخ گواه است که آمریکایی‌ها ادعا می‌کردند که می‌خواهیم با تروریسم بجنگیم که طی آن 20 سال در افغانستان تجاوز، چپاول و کشتار کردند و ویرانی به بار آوردند. هدف اصلی آمریکایی‌ها اما برای اشغال افغانستان مهار سه قدرت منطقه، یعنی چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران بود و این یک شکست قطعی و راهبردی برای آمریکاست که آخرین سربازانش در روزهای گذشته خاک افغانستان را ترک کردند. به اعتقاد کارشناسان و آگاهان امور، عامل اصلی شکست آمریکا در افغانستان همانند آنچه که در عراق و سوریه متوجه آنها شد، مقاومت مردم بود. اما مهمتر این است که آمریکایی‌ها به دلیل بی‌توجهی به هنجارهای فرهنگی و اجتماعی منافع ملی افغانستان و برای تثبیت حضور نظامی خودشان در این کشور اجازه ندادند دولت و ارتش قوی و همچنین پلیس حرفه‌ای در این کشور شکل گیرد. راهبرد منطقه آمریکایی‌ها در افغانستان تغییر نکرده، بلکه دکترین عملیاتی آنها از اشغالگری تبدیل به یک جنگ نیابتی شده است. برای تکمیل شکست آمریکایی‌ها، مجاهدین افغانی هیچ راهی جز تشکیل یک دولت فراگیر ملی با مشارکت همه اقوام ندارند.
از دانش نوانده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مهاجرت سالانه حدود 1000 معلم از ولایت ختلان. افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی ها در قلمرو ولایت سوز از اول ماه سپتامبر. و هشتمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در رقابت های پارالمپیکی توکیو. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکرم. باشیم با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما عزیزان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم باباخانی در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات امروز که ساعت 12:55 می باشد. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي